باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 34، 41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به یکی از فضائل اهل تقوا، یکی از خوبی‌های مؤمنان رسیدیم که آثار مختلفی در زندگی اجتماعی، در زندگی فردی، در تحولات اجتماعی و از طرفی در تحول معنوی انسان داره. همونقدر که این ویژگی با زندگی مادی انسان ارتباط داره، با حیات مادی جامعه ارتباط داره، همونقدر هم یک صفت به شدت عرفانی و معنوی است و حالات خوش معنوی رو برای انسان ایجاد میکنه. من از زمین پرواز رو طبیعتاً باید آغاز کنم. آثار زمینی این ویژگی رو ابتدا بهش اشاره میکنم. جلسه قبل هم مقدمتاً درباره این ویژگی گفتگویی داشتیم. امیرالمؤمنین میفرماید که حاجاتهم خفیفه، اهل تقوا حاجاتشون کمه، سبکه. عبارت دیگری که امروز آشناتر هست به ذهن ما این است که بگیم که اینها نیاز کاذب ندارن. الان جهان صنعتی امروز فرهنگی رو به عنوان فرهنگ مصرف پیشنهاد میکنه که نیاز کاذب ایجاد بکنه. یعنی اگر نیاز کاذب ایجاد نشه کارخونه ها نمیچرخن. اگر کارخونه ها نچرخن دو تا اتفاق بد و خوب میفته. کارخونه ها نچرخن پولدارها پولدارتر نمیشون و فقیرها هم به حد اقلشون نمیرسن. کارخانه وقتی نچرخه فقیر فقیرتر میشه، پولدارم پولدارتر نمیشه. یکیش خوبه یکیش بد. حالا البته ما نمیگیم پولدارتر نشدن پولدارها خوبه، ولی حالا ضرورتی نداره. کارخونه باید بچرخه. کارخونه برای اینکه بچرخه شاید مصرفت زیاد باشه. الکی هم شده مصرفت زیاد بشه کارخونه بچرخه. خب کارخونه بچرخه به نفع همه است. بله، اگه سود سرشار اون کارخونه مال همه باشه به نفع همه است. اما اگه سود سرشار اون کارخونه مال یه عده‌ای از پولدارا باشه بیشتر به نفع اونه، یک کمی هم به نفع اون کارگرایی است که از فقر نمیمیرن. جالبه، من 7-8 کشور آفریقایی رو یه بار مدت زیادی رفتم یه دوری زدم. حالا تو بررسی‌هایی که داشتیم به مناسبت به بررسی‌های اقتصادی رسیدیم و ارتباط دول، خصوصا کشورهای غربی با اونجا، احساس کردم که کشورهای غربی دست از سر آفریقا تا یه حدی برداشتن که نوبت ما رسیده تو آفریقا جای پا پیدا کنیم. بعد بررسی کردم چرا، از بعضی از سیاستمدارانشون و اقتصاددانا و دیگران سوال کردم، به یک جواب مشترک رسیدیم که البته به سهولت هم بیان نمیشد. اونم این که آفریقا یه جامعه مصرفی نیست. آفریقایی کفش نمیخواد بخره، زوره، کت شلوار نمیخواد بخره، ماشین نمیخواد بخره، پیاده میره. آفریقایی جماعت خیلی از کامپیوتر نمیخواد بخره، نمیخواد بخره، میمه همینجوری راحتم. من از تلویزیون نگاه میکردم اینا معمولا با یه تیشرت این ور اون ور میرن، میگفتم حتما ندارن. تو بسیاری از کشورهای آفریقایی در طول سال جز یه دونه تیشرت لباس دیگه ای نیاز نیست. نه گرم میشه کولر بخواد، نه سرد میشه پالتو بخواد، و راه رفتن اونجا هم شیرین ترین تفریحه برای انسان. دو تا درخت هم داشتن، البته درخت های خیلی زیادی، میوه های خیلی زیادی، ولی این چیزی که مشهوراتشو من میگم، یکیشون موز میداد که باید میپختن، موز خام به تعبیری میخوردن جای سیب زمینی، یکی هم موز میداد از همین موزایی که جای میوه استفاده میشه، ولی تومن 9 قرون با این موزای هورمونی پرورشی فرق میکرد از نظر مزه و هیکل و قشنگی و اینا. خب اینا هم که خود به خود در میاد، اصلا نیازی نیست اینا کاری بکنن. خب میگفت این جماعت دیگه کاری نمیکنن. حاجاتهم خفیفه به این دلیل که طبعشون اینجوریه، یه حد اقلی رو نیاز داشتن، که یکی از چیزایی که من نمیخوام حالا جسارت بکنم، احیانا دل دزدی چیزی که اونجا به شدت رواج داره. یعنی با هر کی کار میکنی، حتی یه اصفهانی بود اونجا شرکت کشت و صنعت را انداخته بود، از زمان طاغوت رفته بود اونجا، ما نشستیم تو خونش مهمونی، گفتیم خب الحمدلله شما اینجا کارگر ارزان زیاد دارید. ایشون بلافاصله گفت نه اتفاقا هر کی به ما میرسه اینو میگه، زمین آب و هوا اینجا عالیه ولی کارگر اینجا پیدا نمیشه. گفت من از افغانستان کارگر میارم اینجا کار بکنه، آفریقایی نمیخواد کار کنه، نمیخواد حقوق بگیره، نمیخواد خوب زندگی کنه، باید بیشتر کارش کنی. البته این که من میگم 100% نیست، اما انقدر هست که یه دفعه تأثیر در روند عمومی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بگذاره. من این رو حسن بدونم یا بدی تلقی بکنم نمیخوام بهش بپردازم، میخواستم از این ناحیه فقط نگاه بکنیم که جامعه صنعتی غرب آفریقا به دردش زیاد نمیخوره، چون نمیخوان زیاد مصرف کنن، اصلا نیاز ندارن مصرف بکنن. و سعی هم ظاهرن تو اون کشورهایی که حداقل بنده رفتم سعی وافر کرده بودن این نیاز کاذب رو ایجاد بکنن، نیاز کاذب ایجاد نشده. وقتی نیاز کاذب ایجاد نشد میشه حاجاتهم خفیفه. و حالا در دراز مدت نیاز کاذب برای رشد لازمه، در کوتاه مدت که پولدارها و کشورهای صنعتی میگن که بله لازمه، ما به تولید انبوه نیاز داریم. بنده یه مثال دیگه هم بزنم، چین اقتصادش اینجوری میگرده. دوستانی که رفتن و اومدن من خیلی سعی کردم چیز بفهمم از اونجا که اقتصاد اول جهان رو الان داره، بعد چشماندازش هم رسیدن به قدرت اول جهانه. خب اینجا چجوری تجارت میکنن؟ جالبه، اون میگه که من قیمت رو بر اساس تعدادی که تو میخری تعیین میکنم. آقا شما قیمت تمام شده برات چقدره؟ میگه ما اصلا قیمت تمام شده نداریم، نزدیک به صفر هم حاضر برسونه، فقط تو بخر ببر. چجوری اینا محاسبه کردن بماند؟ وقت جنسی که تولید میکنن میگه جنس درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم، درجه 4 داریم، درجه 5 داریم. بعد میگفت ایران مثلا معمولا درجه چندا رو میگیره، اروپا معمولا درجه چندا رو میگیره. بعد میگه شما فقط باید تعداد به من بگی، بعد سر قیمت توافق میکنیم. اینجوری نیستش که من اول قیمت بگم بعد حالا تعداد بالا رفت من یه تخفیف میدم. اصلا تعداد بالا شما بخری ما بر اساس قیمت تعیین میکنیم، شما به قیمت تمام شده کاری نداشته باش. اینجوری کمر همه تجارت ها و بازار آزاد تو خیلی از زمینه ها شکسته چین و اصلا بازارها رو خورده، مگر اینکه جلوشو به زور بگیرن. خب این دوباره اتکاش به چیه؟ یه نوع جامعه صنعتی مدرن با رفتار پیشرفته تر که اومده بازار رو اینجوری به دست آورده و سودش رو از این طریق داره به دست میاره که تو باید نیاز کاذب داشته باشی. همش هم که نیازت نمیشه، بالاخره نیازت بشه، من نمیدونم، باید اینو مصرف کنی. میشه جامعه مصرفی مخاطب جامعه صنعتی. از نظر اجتماعی اگر قناعت، حالا خودشون چجوری زندگی میکنن، میگو حدود 6 ماه چند ماه کارشناساشون روی این موضوع کار میکردن که پیرهنهای جدیدشون که میخوان بزنن، یعنی مالا یکمی قبل تر از این وضع الانشونه، مثلا این 6 تا دکمه داشته همون 6 تا بمونه، مثلا 5 تاش بکنن، 5 تا رو 6 تا دکمه بکنن یا نه. حساب میکردن تو کل چین یه دکمه دیگه بخوان به این پیراهن سازمانیشون اضافه بکنن اینقدر خرج داره. بعد از بررسی ها ولی میدیدن گاهی هم نیاز هست، آخرش دیدن نه همون 5 تا دکمه باقی بمونه. خودشون دارن با حاجاتهم خفیف زندگی میکنن، جهان رو بر اساس مصرف بالا. اگر شما مسئله، یا مثلا دوباره تو هند، عذر میخوام من این مثالا رو میزنم خوبه یا نه، کسی هم به ما چیزی نمیگه بگم مثالا رو، مثلا تو هندوستان شما تفاوت طبقاتی رو به شدت بالا میبینی. اصلا شاید تو کشورهای دیگه بر اساس این چیزی که من شنیدم اینجوری نباشه. خب تو خیلی از کشورها دیدیم، بعضی از کشورها، من همه هفته قبل جایی رفته بودم، خب ما رو کپرنشین ها بردن، برجه های تو بین الملل مشهور هم بردن، گفتن این دوتا رو هر دو رو شما ببین. خب توی هند ولی وضعیت من شنیدم که بدتر از مثلا جاهای دیگه است. اونجا چی موجب شده تو هندوستان بعضی از رشد ها پیش بیاد؟ بر اساس برخی از عقائدی که اونجا وجود داره، هندویی که داره رو زمین میخوابه و استحمامش با اون رودخانه مثلا حالا مشهور اسمش نمیدونم هست و اینا، این از نظر اعتقادی میگه خدا برای من اینجوری خواسته، برای اون اونجوری خواسته، لذا اداره کردن جامعه هند آسانه. دولت هند با نخبگانش کار میکنه، عموم مردم هم دارن زندگیشون رو میکنن. و اتفاقا در مورد ایران ما یه تحلیلی هست، این تحلیل رو کسی نمیگه، من میگم الان، درست و غلطش هم کاری ندارم. میگن علت عقب ماندگی ایران در رشد اقتصادی چشمگیرش، غیر از مسئله جنگ، غیر از تحریم اقتصادی که دوتا عامل مهم هر کشوری به تورش میخورد نابود شده بود، غیر از این دوتا، این که ما مثل ژاپن، مثل کره، مثل خیلی از کشورها، مثل حتی چین رشد نکردیم. میگن علتش اینه، شما اول انقلاب یه دفعه انقلابیگریتون گل کرد، جهاد سازندگی به عنوان اولین حرکت رفتید روستاها رو جاده کشیدید و برق بردید. آقا خب برق بردی یخچال میخواد، یه دفعه تو جنگ یخچال شد کپونی، تلویزیون شد کپونی، ما داریم جنگ میکنیم توی کشور یخچال کپونیه، آخه کشور جنگ زده، این قمی یخچالی دفعه میخواد برای چی؟ که دیگه واردم نمیشه کرده اینقدر، چون برق کشیدن، خب مردم تا حالا برق نشه، حالا برق داره میخواد یخچال بذاره. میگن شما اصلا اشتباه کردید اونجوری توسعه دادید، باید اول کارخونه میساختید بعدم برق میساختید، اول باید مثلا نفتتون رو پالایشگاه میساختید بعدم جاده میزدید، پالایشگاه نزدید اول جاده زدید. مثل اینکه ما فکر بنزین نکردیم اول ماشین تولید کردیم، بازار از نظر ماشین اشباع شد تو این دهه اخیر، حالا جاده ببخشید، جاده کجا هست برن دستمون بگیریم را ببریم اینا رو مزکیم سامسونه. شیوه رشد ما میگن شیوه غلطی بوده، حالا ممکنه با عدالت اجتماعی شما بگید تناسب داره، ولی ما اول مصرف ایجاد کردیم بعدا رفتیم که حالا این مصرف رو چجوری باید جواب بدیم. جنگ درسته به جای خودش، منم نمیخوام بگم این حرف درست یا نه، بالاخره آقا روستایی که برق نداشته باشه خیلی ناجوره، اتفاقا اصلا هم ناجور نیست. ما توی بین تورنتو و واترلو دو تا شهر تو کانادا رفتیم، به یه جایی رسیدیم که اونجا دکتر مهندس آدمای تحصیل کرده میرن اونجا زندگی میکنن، زندگی بدوی، شب یه کمی با چراغ مثلا با هیزم گرم میکنن، چراغ نور برق استفاده نمیکنن، تلویزیون نوان استفاده نمی کنن، یه زندگی بسیار بدوی، گاری استفاده می کنن، نمیدونم دیگه گاو نگه می دارن، شیر می دوشن، یه زندگی معتقدن این زندگی سالم انسانی، الان زندگی بشر خراب شده. شنیدم جاهای دیگه هم تو دنیا مثل فرانسه هم جایی هست، ولی مثلا من کانادا شنیدم نه، خیلی آدم های باکلاسی هستن و اونجوری هم زندگی می کنن. ما شاید زندگی اونا رو ببینیم از جهاتی بگیم عقب مونده، ما هم البته دلایلی داریم، ما میگیم ما جاده رو کشیدیم که اینا مریض شدن زود بیاریمشون مریض خونه. حالا میشه حرفای زد، فعلا کاری نداریم، یاد برق رو کشیدیم که اینا سر تحصیلاتشون بالا بره، ولی بالاخره مصرف و توسعه یه ارتباط بسیار مستقیمی دارن، خوب یا بدش رو کاری ندارم، ولی در این تردیدی نیست که اگر حاجاتهم خفیفه فرهنگ یه ملتی بشه، توسعه اون جامعه سهلتر و متفاوت خواهد بود. حاجات اون خفیفه یه اصل بنیادین برای توسعه اجتماعی اقتصادی است که باید به این سمت حرکت کرد. ما بوش رو هم نمیبینیم که بیاد به مشاممون برسه که ما داریم به این سمت حرکت میکنیم. بوش یعنی بویش،
بویش را هم استشمام نمی کنیم که به این سمت حرکت می کنیم. اثر اجتماعی مهم می داره حاجات هم خفیفه. بگذاریم در زندگی فردی حاجات هم خفیفه چه اثری داره؟ یکی از دوستان ما رفت بازار کار بکنه، ما اومدیم طلبشون رفت بازار، گفتیم خب بعد چند وقت کنیم آقای بازاری یه مهمونی بده. گفت اتفاقا این استاد ما هنوز الان تو بازاره و دیگه حتی ندیدیمش، چون دیگه زندگی اون مدلش فقرا و اغنیا زیاد با هم ارتباط ندارن. ولی این مال حرف 20 سال پیش ایشون بود. میگه اتفاقا استاد ما میگه که اگه تو میخواید، یعنی استاد که چه عرض بکنم سابکار ما میگه که اگه میخواید پولدار بشی نباید هر چی پول تو جیبت اومد بری چوری کباب بخوری. و خودشون دارن ببین چه جوری زندگی میکنن، اینقدر ساده حتی المقدور. حالا یه روشی بود دیگه تو کاسبای قدیم و بازار قدیم، روشی بود که خودش با حاجات هم خفیفه زندگی میکرد تا بتونه پول رو روش بده، بعد یه جاهای یه دفعه یه تفریحای حسابی میکرد. کسی بخواد خودش روش بکنه باید کم بخوره، کم بپوشه، حساب رو این چیزا باز کنه و روش برنامه ریزی بکنه. من پیرهنم رو چجوری استفاده بکنم که این دیرتر از بین بره، دیرتر کهنه بشه، هر موقع اومدم زود آویزونش بکنم، شاید بتونم تو اتاق خودم با یه تیشرت زندگی میکنم، این پیرهن رو زود آویزونش بکنم، این 5 دقیقه که تن منه این ور اون ور میشه آسیبش این ور اون ور میخوره، 2 روز زودتر باید شسته بشه، 2 روز زودتر وقتی شسته شد اینجوری. تو چه هوایی باشم که این پیرهن بوی بد نگیره؟ یعنی برنامه ریزی. حالا من این یه مقدار مبالغه میکنم برای اینکه نشون بدم کجا رو باید نگاه کرد. در رشد اقتصادی فردی انسان هم حاجات هم خفیفه. اینا مثال های سطحیش بود، مثال های بسیار پیشرفته دیگه هم داره که بماند و حساس. در رشد روحی انسان حاجات هم خفیفه بسیار بالاست. اگه کسی میخواد به سرعت از دانشجویی به دانشمندی برسه، حاجات هم خفیفه رو اتخاذ بکنه، آدم بی دغدغه‌ای میشه، آدم بی دغدغه میشه دانشمند. ولی باید فوق العاده استعداد داشته باشی تا بشی دانشمند. من چی میخوام؟
هیچ. راحت. چی راحت است؟ ته جیگر میگه هیچ. بابا تو 8 گرای 9 میگه 8 چیه؟ اصلا 9 چی است؟ تو فردا چه که تو نمیتونی پاس بکنی؟ بلکن با واسه نمیخواد پاس بشه. از دلت این حاجات هم خفیفه رو بکن، ببین فکر چقدر کار میکنه. عالم میگن زاهد باید باشه. تو دانشگاه های ما این فرهنگ من ندیدم که میگن آقا دوران دانشجوییه. دوران دانشجویی یعنی دوران فقر و دوست داشتن فقر، دوست داشتن عدم تجمل، و الا این علم کار نمی کنه، این مغز کار نمی کنه. من کاری ندارم اینجا هیچ تظاهرات صنفی علیه سلف سرویس اتفاق نیفتاده که آدم بگه که آقا ما میخواییم شورش رو ساکت بکنیم و میخواییم بگیم آقا بیا به سادگی بسنده بکن. نه، من میدونید که الان هیچ خبری نیست، ما داریم اصلش رو صحبت میکنیم. کسی حاجاتش زیاد باشه، مصرف گرا باشه، نیاز کاذب داشته باشه. آدمی که نیاز کاذب داره، نیاز کاذب باشه هم قشنگ میشموره، مثل کتاب مرتب تو قفسه میچینه، گاهی کتاب رو نیاز کاذب رو به عنوان یه جلد برمی‌داره صحافی میکنه، جلدش میکنه، انشالله یه روزی میگیرمت، میخورمت، نقشه دارم برات، میرسم بهت، میبرمت، اینجوری بسش نقشه میشه. این آدم فکرش دیگه کار نمیکنه، خلاقیتش کاهش پیدا میکنه. حاجات هم خفیفه برای داشتن حکمت، برای داشتن قدرت حدس بالا خیلی با. 2 نفر آقای دکتر شما نشون میدید، یکیشون حاجات هم خفیفه است، یکیشون حاجات هم خفیفه نیست. اونی که حاجات هم خفیفه است بعد از مدت کوتاهی مریض از در میاد تو میگه یه الان میخواد اینو بگه، دیدی؟ آه گفت اینه، علتش هم اینه، آزمایش دیدی؟ همینه، قدرت حدسش میره بالا. آثار روانی، آثار اخلاقی حاجات هم خفیفه چیه؟ بسیاری از ناراحتی های روحی، یکیش حسادته، حسادت، یکیش عصبانیته، یکیش بفرمایید افسردگیه. همه اینها نتیجه حاجات هم خفیفه نداشتنه.
وقتی شما حاجاتتون خفیف نبود، اصلا نخوا. چی میخوای الان شما؟ حالا من الان توی کاربرد این بحث، یعنی چجوری کاربردی با هم یه دو کلمه صحبت کنیم که حاجاتمون رو کم بکنیم، عرض خواهم کرد. آثار اخلاقیش بی نظیره. آثار معنویش رو هم بگم. آثار معنویش، اینا رو با عجله گفتم که اینجا ترمز کنم، یعنی البته بزنم اول کنار، ترمز کنم، از ماشین بیایم پایین، بگم بیا میخوام دو کلمه حرف حساب بزنم. بابا تو همون رانندگی هم میگفتی بگو میشنویم. نه نه، اینجا پایین بشین. آثار معنویش، عزیزم من چی کار بکنم تو متوجه بشی همین که حاجتهات توی دلت سنگین شد، نور معنویت از چهرت میره، اون کثیف معنویت لطیف، اینا با هم تعارض دارن. به نتیجهش نگاه نکن، فکر نکن که من اگر حاجاتهم خفیفه نباشم، جز به کسانی نباشم که حاجاتهم خفیفه، بعد زیاد طلب می شوم، بعد می روم کم کم به فکر دزدی، بعد یه وقتی دی دزدی کردم، در مسیر دزدی یه وقتی دی آدم کشتم، بعد آخر سر قاتل می شوم. نه عزیزم، تو عرضه این کارا رو نداری، جیگرش هم نداری، این کارا مرد می خواد، یا حتی آدم بیکلهی می خواد. تو آدم عاقلی هستی، آدم باهوشی هستی، نمی خواهی عزت تو از دست بدی، نه آدم سالمی هستی، دزدی نمی کنی. تو لازم نیست قاتل بشی با زیاده طلبی. همین که زیاده طلب شدی دیگه به درد هیچی نمی خوری. گفت داخل آدم، چه می بینی اصطلاح داخل آدمو؟ جای یه ضرب المثله، یعنی یه تریلی معنا داره، یعنی کسی تو رو داخل آدم حساب نمی کنه که بخواد بگی حالا چی بشی، آدم خوبی بشی، آدم بدی بشی. بحث معنویه، حاجاتهم خفیفه اینه. هر موقع دیدید قساوت قلب دارید، اولین چیزی که چک میکنید فکر کنم آمار نیازمندیان رفته بالا، روح انسان پلید میشه. آقا حتی اگه آدم کاری نکنه، آره دیگه اومدیم من ماشین پایین، آروم بشینیم یه دو کلمه اینو بگیم، حتی تو اگه کاری نکنی، انسانی اهل پروازه، انسانی نور رو میبینه، انسانی حس معنوی از عالم غیب پیدا خواهد کرد که تو دلش نگاه بکنه میگه من هیچی نمیخوام، من چیزی نمیخوام، او اینایی که دارم از سرم هم زیاده. این تیکه آخرشو گوش بدید، ما آدم های رندی هستیم، نگاه کنید، میگه که من انشالله 3-4 خونه ماشین اینا رو جور کنم، بعد بگم دیگه چیزی نمیخوام. ببین درست تو دیگه چیزی نمیخوای، ولی جز به حاجات اون خفیفه نیستی. چرا؟ چون نمیگی که اینایی هم که دارم از سرم زیاده، میترسی مبادا بگیرن ازت، مقدار ترسی که مبادا اینا رو از دست بدی روحت کثیف میشه. نه حاج آقا ما آدم ترسوی نیستیم. خب ببین من میدونم تو اینی که رو زمینه، این قسمت رو زمینه، تو نصفت زیر زمینه، بذار اون تیکه بعدی رو من بیشتر لو بدم. شما نمیترسی خونه تو بگیر؟ نه حاج آقا الحمدلله دیگه چیزی نمیخوایم، الحمدلله. کیف میکنی از این که اینا رو داری؟ همین کیفه پلید میکنه روح آدمو. میگم اصلا حاجت نداشته باش به معنای واقعی کلمه. چرا؟ جا در روح انسان باز بشه برای درک عالم غیب. اینه دیگه، من چیکارش کنم؟ سوارشیم بریم آقا؟ میفهمد بالا بریم؟ بشین بریم ادامه بدیم بحث رو. نشسته همجور نگاه میکنه، آخه یه نمیشه، شده دیگه، اینه. اگر شما احساس معنوی رو لطیف بدونید، کلمه متضاد با لطیف در ادبیات فارسی میشه کثیف. در ادبیات عربی هم همینطوره، اصلش تو ادبیات عربی. احساس نیازمندی نسبت به حاجات دنیایی روح آدمو کثیف میکنه. حالا تو این احساس رو بهش ترتیب اثر بدی، بهش فکر بکنی، این احساس، این نیازها برآورده شده باشه یا برآورده شده نباشه، فرقی نمیکنه. حاجاتهم خفیفه، اصلا اینا چیزی نمیخوانان، اینا آدمایی هن که چیزی نمیخوان، از اون آدمان نمیخواد، نمیخواد. یادتون هست تو بحث شکر ما یک انفجار هسته‌ای داشتیم در معارف، گفتیم که آدم خوبه متأثر از آینده باشه یا متأثر از گذشته در مقایسه بین این دوتا. آدم هم آینده رو میبینه هم گذشته رو. گفتیم آدم تر اون کسیه که از گذشته بیشتر متأثر بشه یا از آینده؟ گفتیم از گذشته. آینده توش خودخواهی بیشتره. خدایا من عبادت میکنم مبادا در آینده من بدبخت بشوم. این آدم قدش کوتاه‌تر، قد معنویش نسبت به این آدم که میگه خدا به من عبادت میکنم چون یه روزی تو من یه لطفی کردی باید پاسختو بدم، این آزادتره، این آزادتره. آزادتر یعنی آدمتر، آدمتر یعنی آزادتر. خدا وقت امیرالمومنین میفرماید من عبادت شاکرانه انجام میدم، ما اهل بیت عبادت شاکرانه انجام، نگران هیچی در آینده نیستیم، مقایرتی با گریه کردن برای بهش جهنم هم نداریم. هرچی شما چیز نخوای آزادتری، بگو آدمتر. خدا از جنس نخواستنه برای آدم ها. چجوری عبارت هم نارسا بود، من خیلی دوست دارم اینجوری غلط خلط حرف بزنم، بعد از حرفا توی تعابیر غلط خلط خوشگل ترن. خدا چیزی از جنس نخواستنه، در حالی که انتم الفقراء الالله، شما فقیرید به سوی خدا. میگه چیز دیگه نخوا از من تا فقرتو نسبت به من حس کنی. بگی وای خدا خیلی میخوامت، اینو حس کنی، وای خدا من خیلی تو رو میخوامت. یا عاشق و معشوق دیدید میگه واقعا یه زنگ بزن، یه دو دقیقه پیش ما بشین برو، وقت ندارم حالا هنوز که ما اثر شروع نشد، حالا تو شما بشین من بعدم میرم، نه حالا یه دو دقیقه بشین برو. آخه آروم گرفتم میخوادش، هیچ حرفی هم نمیشه باسایش زد، سهلی هم میخوادش. شما بخوای خدا رو اینجوری بخوای با چیز دیگه نخوای. حاجات هم خفیفه. معلوم شد که منظور از این حاجات، حاجات دنیویه. حالا حاجات دنیوی رو برای اینکه گیرپاش اتفاق نیفته، تازه میخوایم ماشین روشن کنیم حرکت کنیم، یه وقت تسمه پاره نکنه و روغن آب روغن قاطی نکنه، نمیگیم که مثلا حاجاتی که ما ازش صحبت میکنیم بسیاری از حاجات مشروع و معقول و مطلوب آدمهای با کلاس و با مسلمان و حسابی، اونا رو هم در بر میگیره. حضرت امام میفرمود به خدمتگزاران انقلاب میخواد یه خدمتی بکنید، یه وقت نگید من باید این خدمت رو بکنم، من به تو خبر میدم این خدمت رو کسیه کرد، به همون مقداری که تو میخواستی این خدمت رو بکنی باید خوشحال بشی. دنیا خیلی زود آدم رو فریب میده، به هر بهونه ای هم خودش رو تو دل انسان جا میکنه، به هر بهونه ای. از این بحث در بیم بیرون. حاجاتهم خفیفه، مؤمنین نیاز کاذب ندارن. نیاز کاذب چیه؟ آقای من همه ی نیازهایی که فکر میکنی اصلا همش کشکه، ولش کن. دنیای ما مانند دوران خوابی است که داریم خواب میبینیم، مثل دوران خواب ماست که وقتی خواب میبینیم از یه دزدی داریم در میریم، هی نمیتونیم در بریم، آخرش میفتیم تو دره، بعد یه دفعه از خواب که بیدار میشیم چی میشه؟ تو خواب میترسیم، از خواب بیدار میشیم میگیم خواب بود بابا، چه عرقی تو ترسیدی ملکی ها، هیچی نبود، خواب بود بابا، من فکر همین پولم رو زدن. عجبا وقتی ما میمیریم این احساس رو پیدا میکنیم، همش کشک بود. الناس و نیام ازا ما تو انتبه بود، میمیرم بیدار میشم. عجب، حاجاتمون خفیفه، حداقل بدونیم قشنگه، درسته؟ اگرم نمیخوریمش و برش نمیداریم، نونمونو به شیشه عسل بکشیم بگذاریم در دهان شریفمون و میل بفرماییم اگر از اصل حاجاتمون خفیفه نمیخوایم برداشت بکنیم. خدا انشاءالله به ما توفیق این رو عنایت بفرماید که بتونیم حاجات خودمون رو کم بکنیم. یه راه کاربردی عرض کنم، هر روز صبح، هر روز غروب یه وقتایی، البته من نمیخوام بلند پروازی کنم، خود بنده چون اهل هر روزش حداقل نیستم نمیگم هر روز، اگه آدم حسابی میخواست به شما بفرماد بفرماد هر روز، اگر امام زین العابدین میخواست بفرماد، امام صادق علیه السلام میخواست بفرماد، میفرماد من لم یحاسب نفسه فی کل یوم لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر روز نفسشو محاسبه نکنه از ما نیست. البته خب امام صادق نصیحت کنه همجوری نصیحت میکنه، ولی ما هم نمیخوایم دست بالا بگیریم که خودمون هم گیر بیفتیم، هر چند وقت یک بار نفسمون رو محاسبه کنیم. یکی از پارسی را پاس نداریم پارامترها، یکی از موضوعات محاسبه باید این باشه، من چه حاجاتی دارم؟ یک، اقدام اول شمردن حاجاتمه، یه بار نگاهش کن. اقدام دوم، هر حاجتی نگاه کردی داری به کمترش نگاه کن، ببین میشه، بدون اونم میشه، خوش بود و بود، بود و خوش بود، پایین ترش رو یه کمی نگاه کن، یه کمی فکر کن، آخه نمیشه، حالا شد چی؟ اگه خدا به زور نگرد داشت 10 سال دیگه توی این مستعجری خفن که پدرت داره در میاد، بعد از 10 سال گفتی بالاخره گذشت، و همین الان کوتاه. یه روایت عجیب قدسی داریم، میفرماد یا داوود ارید و تورید، داوود من یه چیزایی میخوام، تو یه چیزایی میخوای، اگه اون چیزایی که من میخوام تسلیم بشی، اون چیزایی که میخوای شاید بهت بدم، اگه اون چیزایی که خودت میخوای پاش وایسی، آخرش اون چیزی میشه که من میخوام، کوتاه بیام اونی که من میخوام تسلیم شو، ارید و تورید، یه چیزایی من میخوام، یه چیزایی تو میخوای. اقدام بعدی اینه که بیان چیکار کنیم، هر حاجتی داشتیم به کمترش نگاه کنیم، بگیم نه اینم میشه، آقا چقدر وام میخوای؟ والا 2 میلیون تومن میشه، آقا کمی فکر کن، والا اگه اونجوری بخوای حساب کن 1 میلیون تومن هم میشه، بیشتر فکر کن، خب اگه ندی هم میشه، آفر این روحیت رو خوب میکنه، حالا برو 2 میلیون تومن وامتو بگیر انشالله، ولی روحت نذار تصریف بشه. نکته عملیاتی سوم این استش که خصوصا وقتایی که دماغ شدید، حالتون گرفته شد، چون سوء ظن باید داشته باشین نسبت به خودت، احتمالا این زیاد خواه شده که الان غمگینه، یقه خودتو میگیری محکم، یه دونه مشتم میکنید، دیدی دعوا میکنن، مثلا میچنید چونش میکنید خودتو به دیوار، او چته؟ چه مرگته؟ چه دماغی؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ اگه گفت بهم کن این بازیات چه در میری؟ حالا آج آقای چی گفت همه گیر دادی علکی؟ این مسخره بازیات چیه؟ محکم وایسا بگو یالا باید بگه چی میخوای؟ محکم بهش بگو چی میخوای؟ الان بهش اینجوری بگو، این الان حرف نمیزن حالش گرفته است، اینجوری که مقر بیاد بگو الان چه خبری بهت برسونن خوشحال میشی؟ این چی میگه؟ تو اوج دماغی از خود اینو سوال کن، این همون حاجت هست که داره الان بیچارش میکنه. بعد یه دفعه به شما مثلا کلمات مستحجنی ممکنه بگه، بگه یه دونه 206 مثلا بگه الان چقدر خوشحال میشه، شما بلا فاصله هر چی گفت از قبل من به شما میگم یه دونه بکوب تو سرش رو خاک بسرد، بعد این نشستی دماغ شدی، ته حاجات خودت نگاه کن، تو دماغی اونجا تحقیر کن حاجات رو. اینم عرض دیگر، راه حل چهارم، آدم انسان تو بلند پرواز و زیاد خواه خلق شده ای، و این حسن ختام عرض ما خدمت سرورانمون، تو که زیاد طلب خلق شدی، این زیاد طلبی رو به این سادگی نمیتونی جلوش رو بگیری، مثل آهن ربا همجوری هی چنگ میزنه، مثل نینی کوچولوی میمونه که هر چی ببری جلوش اینجوری میگیره. نینی کوچولوها رو دیدی؟ چقدر لطیفن دستشون، هر چی ببری جلو یه دونه آهن گداخته هم ببری جلو این همینجوری چنگ میگیره تفلکی. نینی کوچولو نزدیکترین چیزا رو همینجوری چنگ میزنه. چه مثال بی‌رحمانه خشنی زدم. انجمن حمایت از اطفال اعتراض خواهند کرد. خب ما بعضی وقتا این کارو میکنیم. روح ما اینجوریه، هر چی زودتر بیاد میندازه. شما یک کمی این دست کوچولوی دل نینی تیتیش مامانی نینی کوچولوی خودت نگهدار، دست دل تیتیش مامانی نینی کوچولوی خودت نگهدار، بگو صبر کن، اون چیزی که باید بهش چنگ بزنی به عنوان زیاده خواهی الان به تحویل میدم، چنگ بزن و خدا بهش بده، قیامت بهش بده، تقرب بهش بده، رضایت امام زمان بهش بده. چند تا شعار بگو تا میخوای اینجا بیا زیاده خواهی کن. اونجا که زیاده خواهی کردی یکی جا زیاده خواهی هات کم میشه. پیشنهاد میکنم برای اینکه عملیاتیش کنید این پیشنهاد بنده رو، روزه ابا عبدالله الحسین زیاد شرکت کنید. یه زیاده خواهی روزه ابا عبدالله الحسین به آدم میده، دیگه آدم اهل زیاده خواهی های پست دنیایی نمیشه. روزه ابا عبدالله الحسین شرکت کنی، یه دفعه تمنای اینو خواهی داشت، ای خدا کاش من میتونستم این غمها رو از اهل بیت برطرف کنم. باریکلا. اینوش میگن آدم، یعنی البته آدم نه معنای حقیقی آدم که بهش میگن آدم، آدم ها چیزی آدم. زیاد خواهی های خودتون رو بندازید تو مسیر دین و الا بیچارتون میکنه. اون سه تا راه قبلی که گفتم هیچ فایده ای نداره. اهل بیت اسناد و طهارت و خدا برای این تو دل برو آفریده که آدم وقتی اینا رو میخواد راحت خیلی میخواد، وقتی خیلی خواست جاهای دیگه درست میشه، خود به خود تنظیم موتور صورت میگیره. در خونه امام زمان برید، امام زمان رو کم نخواهید خواست. متا نقادی که و نراوح و که و نقر و عینا، که صبح و شب با تو باشم، که شبانه روز با تو باشم. ای شما شبانه روز میخواهید؟ ما آقا رو یه بارم بریم زیارت کنیم، میایم کلی یه سال برای همه فامیلمون تعریف میکنیم. ابن الحسن کسیست که جاییست که دل بهش ببندی کم نمیخوایش، زیاد میخوای. یه روزه روز عاشورا تیکه پاره میکردن رفقا خودشونو، اینو با لبخند امروز من به شما بگم، به مردم میگفتم که مردم چرا گریه میکنید؟ واقعا هم روز عاشوراست، ولی من اینو به معرفت شما حواله میدم، نگرش دارید روز عاشورا مصرفش کنید. مردم اگه امام حسینو قبل از اینکه سر از بدن جدا کنن آب بدن، شما راضی میشی؟ به شهادت برسونن پیرانشو در نیارن دیگه گریه نمیکنید میخونتون؟ حالا مردم میگه از این بیرحمی من ناراحت و در عزای ابا عبدالله الحسین مصیبت زده. بعد میگفتم خب مردم اگر با همون نیزه ها کار سید الشهدا رو به پایان برسونن زنده زنده سر از بدنش جدا نکنن، شما راضی میشید؟ آقا من به چی راضی میشی داری گریه میکنی؟ بچه‌هاشو اصلی نبرن همونجا زینب سوار کنن برن به مدینه، شما دیگه گریه نمیکنید برای حسین؟ آقا رفتیم جلو، رفتیم جلو. رسیدیم تا اونجا با روز با گریه کنای روز عاشورا به این که تا امام زمان نیاد عالم رو برش حکم فرما نشه اینا گریه هاشون بند نمیاد. سید الشهدا هم اینجوری زیاده طلب میکنه، زیاده طلب درست. چون تو میگی که خب امام حسینو کاری گفتن امام حسینو محاصره نکنن، بگن آقا یارید نمی کنی. آقا هم که گفت پس محاصره نکنید بذارید برم آواره بشه بیابون، همینجوری حسین از این صحرا به اون صحرا، شما راضی میشین؟ مردم گفتن نه. خب حسین صلح بکنه دوباره زین العابدین گودی قتلگاه، بالاخره این رئیس که باید رفت. سید الشهدا خیلی آدم رو زیاده خواه میکنه. اهل بیت راه میان برن یعنی همین، یه جاذبه ای دارن، کم نمیخوایش، اگه بخوایش کم نمیخوایش. زیاده طلبید انشاءالله در خونه اهل بیت ارضا بشه، چیزای دیگه تو دنیا انشاءالله زیاد نخوای. خدایا به این دوستان ما که تصمیم دارن دیگه زیاد خواه نباشن، زیادترین نعمتهای دنیایی تو عنایت بفرما. چه الهیامی هم میگه بنابود زیاد خواه. امام زمان براتون الهیامی میگه، شما هم بگید الهیامی، اشکال نداره. خدایا حاجاتی که در ما ضعف معنوی ایجاد میکنه اون حاجات ما رو برطرف بگردن. خدایا نعماتی که موجب خدمت میشه، موجب بندگی تو میشه، اون نعمات رو به ما عنایت بفرما. زیاد خواهی رو از دلهای ما بردار. خود فارسیش خودمونش اینه که خدای ما رو آدمای عقده‌ای ندید و دید قرار نده. خدایا در خانه تو آمدن رو، در خانه خودت آمدن رو برای ما صرفا برای درخواست‌های دنیایی قرار نده. روح ما رو به معنویت، به قرب به خودت لطیف بگردان. تا حالا هر چه آلودگی در روح ما بوده به یک نگاه مهربان خودت برطرف بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما، صلوات نرد بفرما.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.